23 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. محمد مرسی در سخنانی در میدان از تحریر قاهره تاکید کرد که مردم منبع قدرت هستند. نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه در ژنو برگزار می‌شود. وزیر خارجه روسیه گفت نشست ژنو باید شرایط گفتگوی طرفای درگیر در سوریه را فراهم کند. سلام بر شما، من وحید پوروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد مرسی در سخنانی در میدان تحریر قاهره بار دیگر تأکید کرد که مردم منبع قدرت و مشروعیت آن هستند. او گفت اجازه نخواهد داد هیچ کس اختیارات پارلمان را پایمال کند و هرگز اختیاراتی را که سبب قوت مقام ریاست جمهوری است واگذار نخواهد کرد. مرسی افزود برای وحدت همه مردم و مصالح آنها کار خواهد کرد و همچنین از برقراری عدالت اجتماعی، آزادی و لغو هر نوع شکنجه و تبعیض گفت. او تأکید کرد که در روابط خارجی آزاد خواهند بود. مرسی همچنین گفت تلاش خواهد کرد تا زندانیان دادگاه‌های نظامی و عمر عبدالرحمن روحانی افراطی که به اتهام تروریسم در آمریکا زندانی است آزاد شوند. محمد مرسی روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری مصر در مقابل دادگاه قانون اساسی این کشور سوگند یاد خواهد کرد. نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه با حضور وزیران خارجه، اعضای دائمی شورای امنیت و چند کشور دیگر در ژنو برگزار می شود. آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، عراق، کویت، قطر و ترکیه در این نشست حضور خواهند داشت. از ایران، عربستان، اردن و لبنان دعوت نشده است. در آستانه این نشست، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در سن پترزبورگ دیدار کردند. کوفی انان نماینده سازمان و اتحادیه عرب در امور سوریه طرح جدیدی را ارائه داده که در آن تشکیل دولت وحدت ملی برای گذار سیاسی در نظر گرفته شده است. در حالی که آمریکا و مخالفان بشار اسد خواستار کنار رفتن او برای تشکیل دولت وحدت ملی هستند، روسیه این طرح را مداخله خارجی در امور سوریه می‌خواند. سرگئی لابروف وزیر خارجه روسیه گفت نشست ژنو باید شرایط برقراری آتش‌بس و گفتگوی طرفا در سوریه را فراهم کند. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه تونس در مسکو افزود هدف از برگزاری نشست روز شنبه حمایت از طرح صلح عنان است که قرار است زمینه برقراری آتش‌بس و گفتگوی طرفای درگیر در سوریه را فراهم کند و هدف تعیین محتوای چنین گفتگویی نیست. وزیر خارجه روسیه همچنین از مخالفت آمریکا با حضور آمریکا در نشست انتقاد کرد. و اما خانه آزادی در بیانیه‌ای از وضعیت بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران و انتقال ناگهانی وی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانه آزادی در بیانیه خود نوشته است بهمن احمدی عمویی در روز ششم تیر ماه به زندان رجای شهر کرج منتقل شده و در بند زندانیان محکوم به اعدام نگهداری می شود که وضعیت بهداشتی اسفباری دارد. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شد. خانه آزادی یادآوری کرده که نرگس محمدی فعال حقوق بشر نیز به همین ترتیب از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. و حالا میرسیم به پخش برنامه 73 سال که به بررسی زندگی نامی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1318 تا سال 1390 میپردازد. این برنامه کاریست از همکارم مراد بیسی و شما بخش 23 و این برنامه را میشنوید.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه ها به بررسی روابط آیت الله خامنه ای با اکبر هاشمی رفسنجانی در سالهای آخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پرداختیم و حالا می پردازیم به انتخابات دوم خرداد سال 76 و مواضع و رویکرد آیت الله خامنه ای به این انتخابات. در اواخر دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در محافل سیاسی و خبری ایران گفته می شد که علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس پنجم نامزد مورد نظر آیت الله خامنه ای برای ریاست جمهوری بعدی است. با وجود اینکه آیت الله خامنه ای خود هرگز نام ناطق نوری را به عنوان نامزد مورد نظرش بر زبان نیاورد، اما آیت الله مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران بعدها در کتاب خاطرات خود این موضوع را تایید کرد و گفت که نظر آقای خامنه ای بر انتخاب علی اکبر ناطق نوری به عنوان رئیس جمهور بعد از هاشمی رفسنجانی بوده است. خود علی اکبر ناطق نوری نیز در جریان تبلیغات تلویزیونی و انتخاباتی بیش از تغییر بر ثبات و امنیت تأکید میکرد.
برگردیم به همون امنیت و همون ثباتی که در مقررات ملازم داریم.
در مقابل ناطق نوری محمد خاتمی قرار داشت که تأکید خود را بر ضرورت توسعه سیاسی گذاشته بود. محمد خاتمی در گفتگوی تلویزیونی خود نیز مهمترین کار دولت را توسعه خواند.
محور توسعه در کشوری نظیر ما دولت خواهد بود. به هیچ وجه معنی این نیست که متصدی همه کارها دولت.
در 28 اردیبهشت سال 76، یعنی 5 روز پیش از برگزاری انتخابات، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نسبت به عواقب تقلب احتمالی در انتخابات هشدار داد و هر گونه دست بردن در آرای مردم را از سوی مجریان خیانتی نابخشودنی خواند. از آنجا که برداشت بخش قابل توجهی از مردم این بود که ناطق نوری نامزد مورد حمایت نظام و آیت الله خامنه ایست، این سخنان هاشمی رفسنجانی علیه علی اکبر ناطق نوری و به نفع محمد خاتمی ارزیابی شد. با این وجود خود آیت الله خامنه ای پیش از برگزاری انتخابات فقط ترجیح داد مردم را به حضور گسترده در انتخابات و تیزبینی در انتخاب خود فرا بخواند.
من از همه ملت ایران تقاضا می کنم که با پرروشنبینی خود، با هوشمندی خود، با تیزبینی خود به این مسئله به صورت یک مسئله ملی و تاریخی نگاه کنند. اون رو دست کم نگیرند. البته در شروع انتخابات به خصوص در تبلیغات، در اینکه هر کسی، هر جمعیتی گزینه‌ای دارن، کسی را می‌خواهند انتخاب کنن، او را بر دیگران ترجیح می‌دهند. اینجا جای خطرناکی است، میدانی است برای اینکه خدای نکرده صفات بد در انسان بروز پیدا کنه. این یک خطری است در راه انتخابات که یک تجربه بزرگی است. همه با همت اما با حسن خلق، با روشنبینی، با امید، با روی خوش، با دل خوش با این قضیه مواجه بشوند، آراء زیادی رو در صندوق ها بریزند، رئیس جمهور را با رأی بالایی انشاءالله انتخاب بکنند تا دولت آینده و رئیس جمهور آینده دستشون باز باشد، بتوانند با پشتوانه عظیم آراء ملت کشور رو بسازند و دیگران هم که در بیرون از مرزها همیشه منتظرند که یک نقص کوچکی در ملت ما ببینند، اون رو چند برابر بزرگ کنند، اونها هم مایوس بشوند از اینکه بتوانند این کار رو انجام بدهند.
با وجود اینکه در این سخنان آیت الله خامنه ای نشانه ای از حمایت مستقیم او از ناطق نوری دیده نمی شد، اما در آخرین روز رقابت های انتخاباتی روزنامه ابرار در تیتر نخست خود به نقل از آیت الله مهدوی کنی نوشت که نظر آیت الله خامنه ای بر ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری است. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر می رسید آنچه که در سطح جامعه در جریان است متفاوت با این نظر آیت الله مهدوی کنی است. حتی در روز رای گیری خود علی اکبر ناطق نوری نیز در برابر پرسش خبرنگاران نتوانست از پیروزی در انتخابات سخن بگوید.
شما الان فکر میکنید که برنده میشه امروز؟
نه، من همچین فکری نمیکنم.
آیت الله خامنه ای در روز انتخابات، یعنی 2 خرداد سال 76 و هنگام رای دادن گفت هیچ کس برای وی اکبر هاشمی رفسنجانی نخواهد شد. البته بعدها که روابط آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی به سردی گرایید، این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای از متن فایل های صوتی موجود در سایت های حکومتی از جمله سایت خود آیت الله خامنه ای حذف شد و در فایلی که هم اکنون میشنوید سخنان آیت الله خامنه ای در روز انتخابات دوم خرداد شنیده می شود، اما هیچ نشانی از آن جمله معروف آیت الله خامنه ای در مورد هاشمی رفسنجانی نیست.
توقع ما این است که آحاد مردم از همین ساعت اول به سمت صندوق‌های رأی بشتابند و با احساس مسئولیت رأیشون رو در صندوق بیندازند. ما از کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود انتظار داریم که خود را خدمتگزار مردم بدانه و اون چی که برای دین و دنیای این مردم نیاز هست در محدوده اختیارات خود، اختیارات قانونی خود، اون رو با همه وجود انجام بده.
پس از اعلام نتیجه انتخابات، محمد خاتمی با کسب بیش از 20 میلیون رأی بر علی اکبر ناطق نوری که کمی بیش از 7 میلیون رأی کسب کرده بود و نیز محمد محمدی ریشهری و رضا زوارعی دو نامزد دیگر حاضر در انتخابات پیروز شد. پس از آنکه محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید، آیت الله خامنه ای که نامزد مورد نظر وی در انتخابات رأی نیاورده بود، در مراسم تنفیذ حکم محمد خاتمی ترجیح داد تا بیش از آن که از محمد خاتمی تعریف کند، از حجم بالای شرکت مردم در انتخابات تعریف کند و آن را نشانه لطف خداوند به نظام جمهوری اسلامی بداند.
همین انتخابات 30 میلیونی مظهر لطف پروردگار بود به نظام جمهوری اسلامی. درست در همون هنگامی که بوغهای تبلیغاتی از سوی کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند ادعا می کردند که ملت ایران از انقلابش، از نظامش جدا شده است، به آرمانهای امامش پشت کرده است، اینجور ادعا می کردند، درست در همین بحبوح ملت در صحنه حاضر شد و به عنوان عمل به تکلیف به وصیت امام یک انتخابات با این شکوه و عظمت را به راه انداخت که ما از اول انقلاب چنین پدیده‌ای را خیلی نادر داشتیم. ببینید چقدر این مظهر لطف الهی است.
با وجود این سخنان، تحولات بعدی نشان داد که آیت الله خامنه ای از رویه عمومی حاکم بر دولت محمد خاتمی که به دولت اصلاحات معروف شده بود راضی نیست. رویه‌ای که خود محمد خاتمی در هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری در مجلس آن را اینگونه تشریح کرده بود:
انجام این مسئولیت در پرتو آشناتر شدن مردم با حقوق خیش و فراهم آوردن زمینه‌های دستیابی آنها به آزادی‌های مشروع و قانونی، بسط و تقویت نهادهای جامعه مدنی، تعمیق اخلاق و فرهنگ مباحثه و گفتگو و تقویت فرهنگ نقادی و ممانعت از شکستن حرمت‌ها و تجاوز به حقوق و آزادی‌های قانونی میسر است.
در بخش‌های آتی از زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای به مواضع وی در قبال تحولات سال 78 و حمله به کوی دانشگاه تهران و نیز بررسی دورانی می‌پردازیم که آیت الله خامنه ای چفیه بر دوش انداخت و دیگر هیچ وقت آن را بر نداشت.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغه.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.